أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولم يفعل ذلك يلقى أثاما. محضر گرانقدر آیان و سروران معظم، سخن در آیات سوره مبارکه فرقان بود. بخشی از این آیات رو مطرح می‌کردیم که در قبال عباد الاوثان خداوند سبحان سیمای عباد الرحمن رو توصیف و ترسیم نماید. پاره از این فصال و صفات گذشت، مطرح شد در نوبت‌های قبل و در پایان عرایز هفته قبل گفتیم که بخش ابتدایی صفات معادی عباد الرحمن بود. صفتی که اینجا مطرح می شود صفت معاشی است. این خلاصه کار ارتباط معیشت و شریعت، ارتباط مستمر و مستقر است. فرمود والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. این بزرگواران کسانی هستند که هنگامی که انفاق می کنند لم یسرفوا، اسراف نمی کنند و لم یقتروا و اقتار نمی کنند و کان بین ذالک قوام. به اینها قوامی را بین ذالک بین این دو کار دارند و رعایت میکنند. اشاره داشتیم که اساسا خود واژه انفاق نفقه به معنای هزینه ایست که لازم است. هزینه های لازم را نفقه و انفاق میگویند. و از همین باب است که میبینید اون حقوق لازمی که همسران زنان بر عهدهشون و شوهر خود دارند در اسلام به اون نفقه گفته می شود. نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن. این سه حق اساسی است. انفاق به معنای هزینه کردن است. تقابل لغوی خود راه کشاست. والذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ینفقون. قرآن کنز و گنج کردن رو نقطه مقابل انفاق قرار می دهد. پس انفاق یعنی هزینه کردن، داد و دهش داشتن. منتها خود این انفاق و هزینه کردن این هم ضابطه دارد. خود هزینه به هر حال معیار دارد در شرع مقدس اسلام. عباد الرحمن سوای اون قضایای شبشون، روزشون، اون خداخوانی و خداجویی که دارن در مسائل هزینه کردن و مسائل اقتصادی نیز ضابطه مند عمل می کنند. اینها تقدیر المعیشه دارند، اون کمال کلی را دارند. چگونه ضابطه اینها؟ اذا انفقوا لم یسرف، اسراف نمی کنند و لم یقتروا و اقتار نمی کنند. دو واژه رو خداوند کنار هم مطرح فرمود. ابتداعا لم یسرفوا، کلمه لم یسرفوا این فعل جهد که در اینجا آمده است و منفی مطرح شده است از ماده اسراف می آید و خود اسراف یه معنای لغوی دارد و اصطلاحات شرعی دارد. در لغت خود اسراف را مجاوزت و لحد معنا می کنند، یعنی گذاشتن از حد. پس بنابراین ما باید حدی متصور داشته باشیم و اونگاه ما گاه اون سوی حدی یعنی از حد می کنیم، گاه دون حدی. این حدی رو باید ما به عنوان مرز بشناسیم و اونگاه اون سوی این سوی حد رو بررسی می کنیم. اون طرف حد اسراف است، طبعا این سوی حد اقتار است. که حال توضیح لغوی میدهم بهتر روشن میشود. طبیعی است که خداوند سبحان در مجاری خلقت و آفرینش حدودی قرار داده است. حدود الهی گاه حدود تکوینی است، گاه حدود تشریعی است. یعنی در جهات ظاهری و مادی عالم خداوند برای اشیاء خوب است بگوییم ظرفیت هایی تعیین کرده است که ظرفیت هر شی حد همان شده است، کما اینکه ما این رو در وجود خودمون میبینیم. خداوند برای وجود ما، توانمندی ما، یه ظرفیتی رو تعیین کرده است. اگر ما این ظرفیت ها رو از جهت جسمانی عرض میکنم رعایت کنیم، طبعا نتیجه اون بهزیستی است، تندرستی است، عافیت است، توانمندی است. اگر این ظرفیت ها رو رعایت نکنیم، پا رو اون طرف حد و ظرفیت خودمون و طبیعی و تکوینی بدنمون بگذاریم، نتایج و پیامت ها سوء گریبانگیر می شوند. حال در فشار بیش از حد آوردن بر اندام، بر بقیه خصوصیات جسمانی، اینها رو حس میکنیم. و ملموس ترین نکته‌ای که وجود دارد همان است که ذیل اون حکایت تاریخی نقل میکنند، گاه معذر عزیزان به سنبارک رسیده است. زمانی مثلا طبیبی آمد، از یونان آمده، از جایی آمده، وارد بر دربار هارون الرشید به خلافت عباسی شد و آنگاه سوال کرد که آیا نکته مثلا توصیه بهداشتی طبی چیزی هم در کتاب شما مسلمین وجود دارد یا نه؟ زیرکی چیزی اونجا بود و پاسخ رو چنین مطرح کرد: بله، ما همون نقطه ابتدایی را میگوییم. خداوند سبحان در قرآن گفته از کلو و مشربو و لا تسرفوا، بخورید بیاشامید اما اسراف نکنید. یعنی چه؟ یعنی به مقدار، به اندازه اون مقداری که توانمندی دستگاه گوارش شماست میتوانید جذب کنید، دفع کنید، همون مقدار استفاده کنید. نه چندان بخور که از دهانت برآید، نه چندان که از ذهن جانت برآید. اون اعتدال در این جهت، بیش از اون اگر باشد دستگاه تحمل ندارد، بازتاب نشان میدهد، ممکن است همان هم که به هر حال استفاده کرده است به شکل منفی نتیجه اون باقی بماند برای بدن. بعد اونگاه اون سوال بعدی رو مطرح کرد که آیا پیغمبر شما هم چیزی گفته است یا نه؟ گفتم که بله، رسول خدا گفته است: المعده تو بیت کل دا، معده انسان میتواند خانه خیلی از بیماری ها و مشکلات باشد. یعنی از خوردن خلاصه سرمنشه خیلی از چیزها، همان که از یه سو حالا در چه فضا روحی بوده است که شیخ این نکته رو گفته است مایه عیش آدمی شکم است، همان گونه مایه بدبختی آدمی هم شکم است. نقطه تقابل دارد خلاصه کار، یه پارادوکس است خود بحث. المعده تو بیت کل دوا و لحمیه تو رأس کل دوا، پیشگیری و پرهیز، طب دوایی، طب پیشگیری، نه طب درمانی. پیشگیری مقدم بر درمان است. و لحمیه تو رأس کل دوا، پیغمبر دوا، پیغمبر فرموده است پیشگیری بهترین درمان است، تقدم دارد. عبد بدن که ما عدیده، همانی که با ساختار بدن تو سازگاری دارد اون رو به خود بخورن. ممکن است یه منطقی به لحاظ آب و هوا و جغرافیا و فیزیکی که بدن خیلی از انسان ها دارد، خیلی اشیاء و خیلی از مواد رو بتونن بخورن، اما در یه منطقه دیگر با یه رطوبت خاصی نتوانن چنین غذایی رو استفاده کنن. اون آداب و سازگاری بدن خود مطلیت دارد. وقتی مطلب رو گفتن لذت برد اون طبیب یونانی و خلاصه کار این جمله رو نقل میکنن، گفت که والله ما بقی کتابکم بلا نبیکم لجالینوسا شیئا. نکته اساسی رو گفته از کتاب شما و نبی شما و این خیلی زیبا و جالب است. کلو و اشربو و لا تسرفوا، اونجا بحث اسراف می آید. در خوردن و نوشیدن اعتدال و اندازه را نگه دارید. ببینید چه توانی دارید، چه مقدار نیاز دارد بدن شما. نیازمندی بدنتون رو بدهید. بیش از نیاز مسلم نتیجه معکوس است. فواره چون بلند شود سرنگون شود، از شیء اذا جاوز حده انعکس بضده. وقتی شیء از حدش میگذره نتیجهش معکوس میشه، هرگز مثبت نخواهد بود. پس خداوند در مسائل طبیعی عالم حدود نهاده است، در قضایای تشریعی نیز حضرت باری تعالی حدودی وضع کرده است. اگر کسی اون حدود رو بشناسد، پا بر حد بگذارد، در مرزها حرکت کند، این انسان انسانی است که عباد الرحمن است. این از خصوصیات عباد الرحمن است که حدود شناسند، مرزهای الهی را با حدود خداوندگاری را میشناسند و پاس میدارند. اگر از حد اون سو به این سو زد، طبعا مشکلات به دنبال اون میآید. اسراف یعنی از حد گذشتن. چون چنین میبینید خب در قرآن خداوند سبحان این بحث رو در زمینه های متفاوت مطرح کرده است. اونجا که سخن از قوم لوط است، وقتی این جمع و جماعت اون حد تشریعی که خداوند سبحان برای استفاده و برخورداری از قضایای جنسی به شکل مفید و لازم و ضروری در وجود انسان قرار داده است، اونها رعایت نمی کنند، این باید باشد به این شیره، باید ارتباط دو جنس مخالف باشد. اون هم با ضوابط خاص خیش باشد. هنگامی که از این حدود الهی پا رو انسو میگذارن، نتیجه اون میشود که قرآن به اینها میگوید همون مصرفون، انهم همون مصرفون، یا انهم همون مصرفون، اینها قوم مصرفند، اینها اصحاب کردن حدود خدا رو در قضایا و مسائل جنسی نتوانستن رعایت کنند، پا اون طرف نهادن، نتیجه اون بود که به هلاکت رسیدند. یا میبینید در باب قتل وقتی مطرح میشود و من قتل مظلومن فقط جعلنا لوریه سلطانا، هر کسی که مظلومانه کشته میشود ما برای اولیاء دم او قدرت و سلطنتی قرار داریم. اما این صاحبان دم بدانند فلا یصرف القتل، مبادی اینا اسراف در قتل کنند، یعنی چه؟ قتل غیر قاتل اسراف است. یه نفر از این قبیله کشته شده، 37 نفر اون قبیله عرب میومدن میکشتن از این قبیله، این میشد اسراف بیش از اون مقدار لازم تقاص گرفتن و ساز کردن بسیار حدی دارد، از حدود پا رو فراتر می نهادن. و طبعا ملاحظه می شود که بحث اسراف در قرآن کریم در مسائل اعتقادی و فکری میاد، در مسائل اخلاقی میاد، در جهات مالی هم مانند اینجا در قضایای اقتصادی هم مطرح می شود. یه بعد قضیه اسراف بعد اقتصادی و مالی آن است، به الا فکر گاه مصرف می شود. به خلاصه کار یک کلام خدمت عزیزان مطلب تمام شود، اون که گاه وجود اسراف می شود، هستی انسان اسراف می شود، هنگامی که انسانی از اون حدودی که خدا برای او نهاده است پا رو اون طرف می گذاره، از مرزها و حدود بندگی به در می آید، وجود خودش رو اسراف کرده است. حال اونم به حکم بالاخسرین اعمالا، یا اونجا که خداوند سبحان می فرماد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که وجودتون رو اسراف کردید، زندگیتون اسراف شد، اون طرف خطی وقتی نگاه میکنید بازگردید که قضایا این درست است. در اینجا بعد مالی اسراف مطرح است. اینها وقتی که هزینه میکنند لم یصرف، حدود انفاق را رعایت میکنند. خب این بحث هست برحال در برخورداری از مواهب مادی و نعم مادی دنیا خداوند سبحان حدودی برای انسان ها در نظر گرفته است. و جالب این که ما میبینیم در واجبات این مطرح میشه، گاه حتی مرزش به مستحبات میرسد. در خیلی از مسائل عنوان تنوع عرض میکنم خدمت آیان عزیزان، حتی در مسائل مستحب زمانی خدمت آیان عرض میکردیم که این وجود دارد. میبینیم که نه در واجبات فقط حدود تعیین میکنن گاه حد این است، گاه در مستحبات داریم. مرحوم شهید در شهر لومه این بحث مطرح میکنند، دیگر فقها ها صاحب جواهر دارند که وقتی بحث مثلا اطعام المؤمنین مطرح میشه، خیلی کار خوبیست، خیلی کار خوبیست. حتی جالب اینه که مستظر باید بهانه داشته باشه، یعنی این که گاهی بحث این مطرح میشه آقا سفره انداختن اینا، خلاصه بهانه میخوان. اونجا میبینیم در این مستحب شرعی مطرح میشه لا ولیمت الا فی خمس، ولیمه نیست، اطعام دادن نیست مگر در پنجا، اگر از این گذاشت مجاوزت از حد است، این اسراف است، باید در اون موارد خاص باشه، عرض باشن، رکاز باشد، رکاز باشد، فتان باشد، اون موارد مشخص میشه و مطرح لا ولی مثل لا فی خمس. یا مثلا فرض بفرمایید در باب نکاح مطرح میشود که از مستحبات و محکم در باب ازدواج ولیمه است، که در همین حدیث هم وجود دارد لا ولی مثل لا فی خمس، اولیش عرس روزیست، اولم علیهم در باب نکاح توصیه محکم که حتما ولیمه دهید. امیر المومنین رسول خدا تأکیدشون کردن که حتما علی جان در این مراسم عروسی که دارید با دختر ما از ولیمه فراموش نکنید. خلاصه مردم اگه هر چیزی رو فراموش کنن از این عروسی، خود اون تا عروسی رو فراموش نمی کنن. صحبت اون تحلیل این رو خواهند داشت که مقدار چربی اون چه بود چه نبود، این خلاصه در خاطره ها در اصحان نقش می بندن، صاحبان مصیبت می دانن قضایی ها چیست. خب این به این شکل است. اونجا بعد این بحث مطرح می شود که حال بناست که اطعام عروسی داده بشود، ولیمه عروسی داده شود، میگن دا یه روز یک شب یک نوبت ولیمه دادن مستحب است، نوبت دوم ولیمه دادن مکروه است. یعنی دو شب ولیمه دادن برای عروسی مکروه است، برای صاحبان ولیمه اونها که میدهند اطعام میکنند. نوبت سوم ریا اون و سمعت اون، شبهه حرمت دارد، اگه به شب سوم کشید شبهه حرمت دارد. برای اونهایی که شرکت میکنند شب اول مستحب به شرکت کنند، شب دوم اجتناب دارند، اصلا تأکید داره کن ندید که چه خبر است، شرکت نکنید، مستحب است، حد داره، این حدش همینه، بیش از این نمیپسندد شاره. نه در باب شادمانی و در باب نشاط و سرور، حتی در باب مصیبت و عزا هم اونجا مرحوم شهید دارد که وقال بعضهم، یعنی بعض فقها، لا حد للتعزیه، تعزیه حد ندارد. اگه دو شب سه شب بند شدم از آم کردم برای میتی حد ندارد. بعد خودش میگه نه، و بعض هم حد ها یومه. خیلی بزرگان دلیل آوردن که دو شب بیشتر، یعنی دو نوبت بیشتر برای میت اطعام نکنید. همون هم حد دارد. باشد راه های دیگه وجود دارد، کارهای دیگه باید کرد. نگذارید از حدود خارج بشید. به این ظرافت های قضیه حتی در باب مستحبات، در باب مکروهات اینها پرداختند و اینها رو تعیین حد کردند. و شاید واقعا یک از مشکلات جامعه ما الان همین باشه که ما حدود رو گم کردیم. ما واقعا دید سوراخده ها گم کرده ایم. نمیدانیم واقعا حد چیست، در کجا باید هزینه شود، چه مقدار باید هزینه شود. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم. آیان عزیزان همه اهل فضلند و اهل تأمل. خلاصه کار ما چند درصد از مجموعه درآمدمون باید صرف تزیین این خانه باشد، حدی دارد یا ندارد؟ ما چند درصد از درآمدمون باید فرض بفهمید برای وسیله نقلیه مون صرف بشد، برای پوشاکمون صرف بشد، اینا حد دارد یا ندارد؟ اینا همه حد دارد در شرع مقدس. اینا همه توصیه شده، تحریم شده، چارچوبش مشخصه در شرع. و اینها هرچناسی میخواد و اینها تکلیف دانی میخواهد. و نه بحث تکلیف نیست، اینها درس زندگی است، اینها کلاس کامیابی و سعادت است. بحث تکلیفی که ما مکلفه به این نیست، بحث این است که ما مشرف به این هستیم که شرافت شارع به ما داده است و راهکارها را در زندگی مادی و معیشتی تحت عنوان شریعت به ما تعلیم کرده است. این بود نگاه کنید به قضیه، نه بود تکلیفی کار. فرمود اینها ازا انفقو لم یصرفو، اسراف ندارند، از حدود نمی گذرند. نقطه مقابل ولم یقتروا، اینا نه اونچنان می روند که از اون طرف بیفتند، نه اونچنان می روند که از این طرف بیفتند. لم یقتروا اینجا نیاز به توضیح دارد. لم یقتروا قطره با ته دو نقطه است. قطره یقتروا این در خود لغت به اصطلاح به معنای زیقی و زیقی به معنای تضییق و مزیقه و تنگینا قرار دادن است. شاید این جالب باشد، به هر حال در اون آیه شریفه‌ای که در خصوصیات حضرت یونس مطرح میشه و این مقدار شبهه همچین خلاف اسمتی برای بزرگوار به ذهن بعضی آورده است که خدمت آیان عزیزان در سوره انبیا اشارتی داشتیم که شبیه به این بحث و زندون زهبه مغاظباً فظن ان لن نقدر علیه. وقتی که یونس میرفت بعد اونجا قرآن میگه فظن، گمان کرد که ان لن نقدر علیه. یعنی که این اگر ما معنای بدی به ابتدایی از آیه بکنیم میشه خلاف اسمت یونس، یعنی خیال کرد که ما قدرت بر او نداریم. فظن ان لن نقدر علیه، یعنی ما توان بر او نداریم. این چه پیغمبر کم فهم نافهمی است که احساس میکند خدا بر او توان ندارد؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، در جان تمام انبیاست. شاگردان شاگردان یونس همین قضیه را میدانند، چه برسد به اون شخصیت بزرگواری که فنا داد و ظلمات ان لا اله الا هم سبحانه که انی کنت من الظالمین، و اون چنان سوالا میرسد. و مسلمه یونس این نکته را ندارد، این اعتقادش نیست. این وزن علن نقدره این باید معنی دیگه داشته باشد و همین دوره من هست. اونجا بحث مطرح میشه که اونجا لن نقدره قدره با قطره در کلام عرب یه معنا دارند. اینا هر دو قلب و ابدال دارند، یعنی همینطور که ما در زبانهای دیگه هم داریم، در فارسی هم داریم. شما دایه رو گاه چی میگن؟ میگن تایه. در اشعار داریم، در اشعار عرفی محلی تایه و دایه با هم. یا گاهی رو سکریم مثلا دکمه تکمه. این تر و دال در پارسی هم ابدال دارن با هم، بادمجان باتمجان. این در زبان شناسی و فونتیک زبان بحث میشه کدوم زبان شما بهتر میپسندن. از باب ارتسام در زبان شناسی و لنگوستیک میگن هر کدام شما با واژه با فونتیک بیانتون و زبانتون سازگارتره همونو بگید. دلیل نداره که بادمجان نه، اگه باتمجان راحتر باتمجان، اگر بادمجان راحتر بادمجان بگید. هیچ وحی منزلی نیامده است این دال باشد یا ته باشد. این قلب و ابدال ها اصلا زبان وسیله تکلمه، باید سهولت درش باشد، باید اختصارگری در زبان باشد، نه اینکه ما خودمون به زحمت بیندازیم که یک لفظی رو بخوایم اونچنان بگوییم. حالا بعض از زبان ها و ادبیات در خودشون به اصطلاح مخارج حروف دارند و بس. ذاتی زبان این چه، در فارسی ما مخارج حروف نداریم. لذا خب میبینید گاهی در املا فارسی از گذشته دانش آموزان ما این مشکل رو داشتن. حالا اینا چند تا مثلا سین دارن، سین و سات و اینا تلفظ عربی که ندارن اینها. اینها گاهی ممکن اگر بخوان مخارج حروف در فارسی کسی ادا کنه متهم بشه به لکنت زبان. اگر کسی بخواد در فارسی دخترش صدا بزنه بعد این بخواد عربی صدا بزنه، به جای اینکه بخواد سرعی خانم صدا بزنه، سرعی میگن این لکنت زبان داره، این مشکل داره مثلا. خب نیست، در فارسی ما مخارج حروف نداریم، در عرب داریم. این ذاتیاتی در هر لفظ و زبانی وجود دارد که این حالا اشاره کردیم خارج از مقوله بحث ماست بماند به جای خود. مراد اون چه قدره و قطره اینها با هم چه دارند؟ این دال و ت با هم ابدال دارند. و ظن ان لن نقدره این معنا دارند، یعنی و ظن ان نقدره علی یونس گمان کرد که خیلی نورشش نیست، خیلی دوستش میداریم و ما برش سخت نمیگیریم، به حالی که سخت گرفتیم، با حالی که بردیم به آنچنان که نالش در درون ظلمت در آمد، فریادش بر آمد که سبحان که علی کن تو من از ظالمی، خدایا میدانم که تو تمام عظمت و بزرگی هستی و من تمام نیاز و حاجت و فقر قبول کردم، خدا به تمام معنا پذیرفتم، رسید به اون معراج نورانی و عالی. این پس اون معنا رو دارن. اینجا این چنین است، اینها نه اسراف دارند و نه یغتروا و نه ابتار دارند، یعنی اینها نه از حد انسو می روند، نه اینها ممسکند، نه در باب انفاق اینها انصاف دارند. اینها مزیده نیست. گاهی این اصطلاح رو در پارسی داریم، میگیم فلان کس آب از دستش نمی چکد، یعنی چی؟ یعنی اونچنان این مشت رو قرص گرفته است که حتی آب هم از منتصهای دستی بیرون نمی آن. این میشه لم یغتروا. نه، اینها خیلی بد رو نکردن، باز کردن، نه آنچنان باز کردن که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك فلا تبسطها كل البسط به تعبیر قرآن، نه کل البسطش کردن که هیچی نمانند، نه آنکه بستن که هیچی خارج نشود، نه، اینها بین ذالک، اینا بین ذالک رو گرفتند. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. حالا باز برای توضیح بیشتر، اینها عملشون بین ذالک است، بین اون و بین این قوام است. ما قوامی داریم و قوامی داریم، با فتح و با کسر. اینجا با فتح است. اگر این واژه با کسر باشد یعنی قوام باشد، جنبه اسم آلتی دارد. قوام یعنی ما یقوم به شیء، آنی که شیء با او پابرجا می شود. این حدیث جمله معروف حکمت نورانی علوی است که قوام الدین و دنیا و اربعه، قوام جامعه و دین و قوام یه دنیای مرتب به چهار گروه از عالمان ربانی، متعلمان مجد و خلاصه کار اقنیایی که اینها هیچ انفاق و بخلی ندارن و فقرایی که هرگز ایمان و شرافتشون رو به خاطر ثروت اقنیا نمی فروشن. این چهار گروه اینا قوام الدین، یعنی اینها موجب پایداری سازمان دین و نظام دین و فرهنگ درست در جامعه خواهند. اما کلمه قوام این معنا را ندارد. کلمه قوام به معنای اعتدال است. اینو خانم ها میگفتن گاهی در اصطلاحات خودشون، مثلا مربا یه چیزی درست میکردن، شیره درست میکردن، بعد وقتی که خب این میزدن این ملاقه رو میکشیدن بالا و میریختن، میگفتن نبیه این به قوام آمد. اصطلاح خیلی درستی به کار میبردن، این به اون اعتدال لازم رسیده دیگه. این دیگه با چرا خاموش کنید آتش رو کنار بزنید. خود قوام یعنی اون حد اعتدال. خود اعتدال رمز چیست؟ رمز بقا است. رمز دار. هر شیعی به مرز اعتدال رسید میمونه. اگر شیعی آن طرف باشد این طرف باشد محکوم به فناست. خود اعتدال رمز ماندن است. فرمود اینها وقتی که انفاق میکنند نه اسراف نه اخطار، اون قوام را رعایت میکنند. یعنی چه؟ قوام را رعایت میکنند، یعنی اون اعتدال را رعایت میکنند، اون حدود رو شناختن. خب طبیعیست میدانید که در همه چیز ما یک اعتدالی داریم. حالا بس گذشتی که در اینجا کفایت میکنند، اما مثلا در باب اوصاف و اخلاقیات این عالمان اخلاق هم مطرح میکنند. شما هر سجیه پایدار خلقی را که بگیرید یه انسویی دارند یه انسویی دارند، یعنی یه جنبه اسرافی دارند یه جنبه اختاری دارند. صفت شجاعت به عنوان یه ملکه، به عنوان یه صفت پسندیده، این که خدمت آیان در سوره مبارکه اعراف در اونجا داریم سه جمله خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین که از نورانی ترین کلمات قرآن کریم است، که تسامح و تساهلی که در شریعت و در قرآن مطرح میشه این مبناشه و توجیهشه به جای خودش بود روشن باشه که تسامح و تساهل در حدود خدا
در قوم مردم هرگز معنا ندارد. ما از جیب خدا و خلق نمیتونیم مایه برای خودمون بریم. تسامح و تساهل مال کیست؟ مال ماست. خود العف و اما بلغور و هر زن جاهلین، اگر تسامح و تساهل است در حدود خودمونه، در حقوق خودمونه. یعنی در طول تاریخ این جمله نورانی ثبت است که انه کان رسول الله، رسول خدا، انه لم ينتقم لأحد لنفسه قط. پیغمبر در طول عمر مبارکش در 23 سال از یک نفر انتقام شخصی نگرفت. اما برای مسلمین پیغمبر انتقام گرفت، اما برای شخص خودش انتقام نگرفت. این اون زیربنای تسامحی شریعت است. این تساهلی است که رهبران اسلام در طول تاریخ داشتن. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این اون مبنای کار است. در اونجا یه نکته بسیار زیبایی که وجود دارد که رؤوس سعادت رو خدا با همین سه جمله گفته است. رؤوس سعادت حکمت است، شجاعت است، عفت است. از افلاطون گرفته تا الان، از حکیمان گذشته گرفته تا الان، حکمت، عفت، شجاعت، اینها رؤوس و رؤوس سعادت و کامیابی و نیک فرجامی انسان هاست در طول تاریخ. اگر کسی به امتی و جماعتی متبلور شد در اینشون، این سه نکته اینها کامیابند: حکمت، عفت، شجاعت. یکی از این فریضه های بزرگ، به هر حال فضائل بزرگ، خود شجاعت. شجاعت رو که ببینید دو سو دارد، یعنی یه به تعبیر قرآن، به تعبیر اینجا، یه قوامی دارد. خود شجاعت قوام است. حالا اون طرف شجاعت رو اگه نگاه کنید، پایین شجاعت رو نگاه کنید، اون طرف بردار رو نگاه کنید، منفیست، جبن است. جبن ترس نمی سازد. مؤمن جبان نیست. بارها در احادیث دارید مؤمن ترس نده ولا یخشون احدن الا الله. اینا خشی که استشین دارن جد از خدا. ما از کی بخواییم بترسیم؟ کی میخواد چی برای ما انجام بدهد؟ ما اونچنان تکیه کردیم بر مقام شامخی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا خود مدافع اهل ایمان است. هر کی بیاد مقابل چه ترسی داریم ما از خود؟ این طرف جبن، وسط شجاعت، اون طرف قضیه چیست؟ تحور. تحور، حالا بیباکی نمیشه گفت تحور رو. تحور رو مثلا حالا ما تعبیر نکنیم، حالا فارسی فارسی میشه گفت، اما شاید خیلی پسندیده نباشه خدمت آیان عرض کنم واژه مثلا ترجمه فارسیش کنم. خود اون تحور، اون حالا مثلا کسی فلان عمل از بالای مثلا اومده، فرض کنید پلیس صد متر مثلا 150 میگه از اون بالا خودشو با تناب انداخته پایین و باز رفته و کار اینا چی سال اینا دلیل بر شجاعت اینا اثبات شجاعت کسی میکنن؟ هرگز. اینا دلیل شجاعت نیستن. سلاماتی من بفرمایید. همیدن اگر ماشین هیوندا از آیان عزیزان محفل است، سد معبر مختصری شده است، بردار. سلامات دیگه هم محبت فرمایید. تحور منفیس، جبن هم منفیس، فرقی نمی کند. آنچه پسندیده است شجاعت است. در باب همین مورد ما، جود و سخا از برجسته ترین خصائل و صفاتی است که در شرع مقدس ما توصیه بهش شده است. همه ابعاد جود و ابعاد جود و سخا پسندیده است. گاهی این بیت فردوسی رو می خواندم خدمت عزیزان که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تو بی. به داد و دهش یافت، داد داد خواهی، عدالت، عدالت گستری، دهش سخا، دهش مستره، اسم مستره به معنای پرداختن. به داد و دهش یافت این نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. فریدون که شب القمر نکرده است، این بار انجام داده است. مثلا خود سخا وجود این چنین است که از گذشته پسندیده بوده است برای صاحبان فضیلت و ارباب خرد. حالا این جود و سخا اون طرف به این طرف دارد باز. یه طرفش میشه چی؟ میشه بخل و شح. بخل و شح، این همان است که از سر شب میگشت معصوم دور خانه دور کرده، گفت دیدم تا سپیده دم امام میگفت اللهم قنی شح نفسی، خدای من از بخل و شح نفسم بر حذر بدار. آفتیست بس عظیم، بس عظیم و گرفتارن بعضن بندگان خدا به این بخل و شح.
الله مقیم شما. اون طرف قضیه خب حد تمام قضیه هم شد جود و سخا، اون سوی کار همین اصلاف است که قرآن میگوید در مسلمات، همون بی حساب کتاب و بی ضابطه بودن که اون هم هرگز تسلیدگی لازم ندارد. پس در مجموع در این آیه شریف خداوند در صفات عباد الرحمن اثبات کرد که اینها معتدل زندگی میکنه. در مسائل مالی هم اینها خیر الامور و صافه ها اون اعتدال لازم رو دارن. دلیل نیست آمران اگر موقعیتی است مکنتی است این دلیل استفاده بیرقیه رو برا ما تجویز ده. اعتدال لازم رو دارن. دلیل نیست آمران اگر موقعیتی است مکنتی است این دلیل استفاده بیرقیه رو برا ما تجویز نمی کنه. بلکه خلاصه کام به بیان امروز قضیه اگر بگوییم در شرع مقدس عباد الرحمن کسانی هم که الگوی درست مسلک دارند. در به در نمیزنند این طرف به طرف که الگوی مسلک چیست. اینها الگوی مسلک رو از خود شرع مقدس گرفتند و در مسائل مالی و در مسائل به اصطلاح اقتصادی الگوی کار دارند که اون الگوی کار حدود الهی است. حدود رو میشناسند با اون حدود عمل بدون بار اون فرمود والذین لا يدعون مع الله اله آخر. صفت دیگری که اینها دارن والذین لا يدعون مع الله اله آخر، اینها نمی خوانند همراه با خداوند سبحان اله و معبود دیگری را. نکته ظریفی در این صفت وجود دارد و آن این است که فرمود والذین لا يدعون مع الله اله. در قنیه کلمه الهی که داریم اینجا بحث اله هست. اله چه میخواهد؟ عبودیت میخواهد. جا داشت اینجا خداوند میفرمود والذین لا یعبدون مع الله اله آخر. این عباد الرحمن کسانی هستند که با این معبود به حق و خداوند سبحان معبود دیگری را عبادت نمی کنند. اما نفرمود عبادت نمی کنند، فرمود نمی خوانند، دعا نمی کنند. والذین لا یدعون مع الله، این تفنن در تعبیر و این تعبیر و اسلوب که به جای یعبدونه یدعونه در اینجا مطرح شد، این خیلی نکته هست و خیلی زیباست که خلاصه کار عبودیت تا زمانی که لب باز نشود و در آن خواندن نباشد و در آن ابراز نیاز با آن معبود نباشد عبودیت نمیشد. لذا خداوند ترکیب عبادت و دعا رو همیشه در قرآن جا به جا به کار میبرد و تعلیم میدهد به انسان. اما این جمله معروفی را که شنیدید ادعونی بخوانید من را استجب لکن، شما بخوانید ما آماده استجابتی، مگر میشه دعایی باشه استجابت نداشته باشه؟ مسلم ای دعا است و اجابت همزه تو. اصلا خداوند اگر روح دعا و حال دعا و اذن دعا به کس داده است اول استجابتشه بعد دعاشه. زیر هر تکبیر تو لبیک هاست، در عشق تو کمند زلف ماست. خلاصه کار زیر هر یا اللهی اول لبه کشه بعد یا الله می آید. تا از اون طرف چراغ سبز نباشه، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. تا خدا اجازه ندهد، تا این ندهد فی بیوت عظم الله ان ترفع و یسر فیها اسمه، تا اذن الهی نباشه کسی جرأت ندارد بخواند او را و او را مخاطبه بکند، خطاب کند خداوند سبحان باشد که نیست. این اجازه به افتخار رو میده، اونگاه لب باز میشد انسان خدا را میخواند. حالا اینا بحث دارد خودش. حال ادعونی هست تجب لکن، بخوانید ادعونی، اینجا دعاست، دعا کنید من را بخوانید من اجابت میکنم. بعد چه این فرمان؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونهایی که استکبار میکنن از عبادت ما. اینجا که بحث عبادت نبود، بحث چه بود؟ بحث دعا بود، ادعونی. بعد اینجا گفت اونها که استکبار میکنن از عبادت، یعنی چه؟ یعنی این دعا و عبادت با هم یکی هستن. دعا همان عبادت است، عبادت همان دعاست. حالا اینجا بحثی داریم که انشاءالله در آیه پایانی این سوره مبارکه که رسیدیم قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، در اونجا مفصل خدمتتون انشاءالله اگر عمری بود و دوامی بود معذر مبارک عزیزان در بحث دعا وارد میشیم که اساسا ما باید تغییری در فرهنگ دعامون بدیم. ما باید نگرشمون رو به دعا عوض کنیم. یعنی ما دعا رو در یه متاسفانه فضای بسیار محدودی داریم نگاه میکنیم به مسئله دعا، حالی که اهم مسائل در باب عبادت و در دستگاه و عبودیت خداوند سبحان مسئله دعاست که اصلا ادل عبادت، عبادت دعا، دعا عبادت، این دو جا به جا میاد. ما از دعا چی فهمیم؟ ما دعا رو برای چی میخوایم؟ ما کجا دعا میکنیم؟ اصلا دعا وقتی ها التماس دعایی که به یعنی چی؟ التماس دعایی که به هم میگیم یعنی چی؟ اینا تو چی قابل است، اینا چه دارن. اینا انشاءالله باشد در آخرین بخش این سوره مبارکه ختام و مسک خدمت آقایان عزیزان در اون باب سخن خواهیم گفت. همین مقدار در اینجا اشاره شد و الذین لا یدعون، خداوند به جای لا یعبدون به قرینه اله و عبودیت لا یدعون گفت. چرا؟ چون دعا و عبادت با هم یکی هست، نه تنها یکی هستن بلکه یه تله برید بالاتر، الدعا مخ العباده، اصلا روح عبودیت دعاست، روح عبودیت دعاست. عباد الرحمن کسانی هستن که اینها نمیخوانند با خداوند اله دیگر را، نمیخوانند هرگز، هم در کنار خدا اصلا اونقدر بینش و شناخت اینها پیدا کردن که هرگز چنین نمیخوانند، برخلاف عباد الانسان، برخلاف عباد الدنیا و دیگران که اینها میخوانند و صدا میزنند و داد میزنند و خواجت خواهی میکنند، نیاز خواهی از دیگران میکنند، اینها نه، لا ید خون الله. اولا اینها اینطور نیستن که لب ببندند دعا نکنند. چرا؟ چون دعا نکردن دو توجیه داره، یا اینکه ما نیاز نداریم، یا اینکه ما نیاز داریم اما کسی نمی‌بینیم که نیاز ما برآورده کنند. دو توجیه میشن. حال ما واقعا نیاز نداریم، ما که سراسر وجودمون نیاز است، ما دنبال ناز میگردیم ولی تمام وجود ما نیاز است، ما کجای ما نیاز نیست اصلا، کجا جسم ما، روح ما، ما همه وجودمون اصلا نیاز است. خداوند وجود انسان رو با نیاز آفریده است. انتم الفقراء، این فرقی است که در ذات و در وجود انسان است. پس نیاز هست. حالا کسی نیست نیاز رو برآورده کند یا نه، اون هم که کسی است که تمام وجود بیدهی ملکوت و کل شیء، اون خدایی است که ان الله على كل شيء قدير. پس اینها هم نیاز دارن هم میخوانند، منتها جز از اون برآورده برآورنده نیاز از هیچ دیگه هم هیچ چیز نمیخوان. اینو فهمیدن و به این شعور بالای توحیدی رسیدن. و الذین لا یدعون مع الله اله آخر. صفت دیگری که این بزرگان دارند، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اینها نمیکشند نفسی را که خداوند برای او حرمت قرار داده است مگر به حق. ولا یقتلون، واژه قتل در کنار واژه موت مطرح می شود. موت آن است که ذهاب و روح، روح از بدن به خودی خود مفارقت حاصل می کند، عامل خارجی ندارد، عامل تعرضی ندارد. قتل اون شیوه جدا شدن روح از بدن است که به سبب عامل خارجی میاد، باد میاد می وزد چراغ را خاموش می کند ولی هنوز سوخت دارد، اما بادی آمد و خلاصه کار دستی برون آمد و چنین جنایتی را انجام داد. حالا البته باز در باب قتل هم قتل عام ما یه لغات خاصی داریم مانند ذبح. ذبح قتل خاص است، اگر گردن کسی رو بزنند این ذبح است، به شیوه دیگه به کار برده نمیشند. یذبحون ابناءکم، گردن پسران شما را میزدند فرعونیان. قتل عام، ذبح خاص. باز خود قتل اقسام مختلفی دارد، تقسیمات مطابقی دارد که به جای خود بماند. ولا یقتلون، اینها جان کسی را نمیگیرند، نفسی را که حرم الله خدا به روح حرمت قرار داده است مگر به حق. حالا این کدام نفس است که حرمت دارد؟ خداوند برای چه جانی حرمت قرار داده است؟ اولا بذات خلاصه کار همون ابیاتیست که مکرر خدمت آیان خواندیم، از باب علاقه زیاد میکنند من این ابیات رو، از ناصر خسرو چیزهایی دیگه هم در ذهن هست، اما این قصیده واقعا از متنتنترین و از شامخترین قصائد این بزرگ مرد خراسانی است که خلاصه کار دیر بماندم در این سراو یک کهن من، یعنی یه دنیا سوزه تو این قصیده، یه دنیا حرف بازبانشه. گویا در بین این کوههای سر به فلک کشیده یمگان دارد این آواره یمگان صدای خودش رو تا ابدیت تاریخ میرساند. دیر بماندم در این سراوی کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا بشبان روز ها همی بشبان من. از عمر 60 سال خسته شده است. خسته از آنم که 60 سال فزون است، تا به شبان روز ها همی به شبان من. ای به شبان خفت زن نبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمان از رفتن. تا خلاصه کار میرسد به اونجا که خلق همه یک سره نهان خدا میدن، هیچ نبشتن تو زین نهان رو نبر جان. خون به نهاو حق نهاو کندن اوی است، دل ز نهاو به خدا کندن برکن. خیلی زیباست مثل
همه این مثال هم توش دارد، بسدش به بحث معاد میرسد. شمع خرد برفروز در دل و بشتا، با دل روشن به سوی عالم روشن. تو تمام مثال هم تو این قصیده حرف داره ناصر خسرو هرچی برای گفتن.
حالا اینجا کدام جانها حرمت دارن حرم الله خداوند مطرح میکنن؟ به طور کلی اون نفوس و جانهایی که احترام بدوی دارند سه جان مطرح میشه. یعنی باز اگر یک قضی ریشه تر خدمت ایزان بحث مطرح کنید، این واژه رو گاهی میشنه که میگن نه فلان کس مثلا محدور و دمه. در حق بعضی ها میگفتن فلان کس محدور و دم است. محدور از ماده چی میاد؟ از ماده حدر، حدر میاد. حدر یا شما حدر میگید، آبا حدر رفت، این حدر رفت، این زایی بی خود ارزش. محدور و دم این اون است که خونش خود حدر بشه، ارزش داره. در قبال محدور و دم ما محقون و دم را داریم. محقون از ماده حدن و حقن به معنای محفوظ. ادهی محدور و دم، ادهی محقون و دم. حالا چی میشه کسی محدور و دم، چی میشه محقون و دم میشه؟ اولا و به ذات جان تمام انسان ها محترم است، تمام انسان ها احترام اولی دارن، اما یه عواملی پیش میاد که خلاصه کار بعضی از این احترام خارج میشه. یه زمان این خلاصه کار اعتراضی رو به ابوالعلاء معری نسبت میدادن. مرد هرچین کنید ناصر خسرو همین بزرگی که الان اسمش بردیم در صفحه 415 سفرنامه است، اونجا مطرح میکنه که رسیدن به معرت و نومن. اونجا پیر مرد حکیم کور و نابینایی بود، هزاران بیت از اون عقل میشون، استاد مسلم تمام ادب بود و شهر او را از این پاس میداشتن. در شبانه روز دو نان بیش راتبه نمی کرد، اما املاک او فراوان بود و دیگران منتفع می شدن. خیلی ناصر خسرو از ابوالعلاء معری به اونجا مفصل سخن می گوید و ذکر خیلی این چنه می دارن. حالا عده امون را زنده می دانن، ملحد می دانن. از این حرفا هست که در این مورد این مردم از مردان است که در طول تاریخ براش خیلی حرف گفتن. سخت و زن یه دیوان شعرشه که خیلی عمیق است، خیلی مطلب دارن. در اونجا اعتراضی نرو میشه که خلاصه کار این یدون به خمس مهین از شدن ودیت ما بالاها قطعتی رو به دیناری. هر دست انسان قیمتش نصف دیه کامل است. اگر کسی دست کسی رو قطع کنن نصف دیه کامل، یک دست نصف میلیون به انسان است. یدون به خمس مهین از شدن ودیت ما بالاها قطعتی رو به دیناری. چرا یه دستی که 500 دینار این دیشه برای آفتاب دزدیده از قطعش میکنید؟ ما بالا هم متعدی رو به دیناری. بعد خود حکیم داره در جاهای دیگر، دیگران هم قشنگ بودن این بحث رو بررسی کنند. بله درست هست، خودشم گفته درست هست. علت این که این 500 دینار ازش بود چی بود؟ این عز طاعت بود. حالا که اومد برای ربع دینار میزنن، یه چهارم دینار میزنن قطعش میکنن، چرا؟ ذل معصیت هست. اون که بها داده بود ذاتن به این دست طاعت خدا بود، اون که بها رو ازش گرفت معصیت خدا هست. از قانون به هنجار الهی خارج شده هست. این توجیه رو برن. محکوم و دم و محدور و دم بر این اساس است. یعنی اولا به ذات تمام انسان ها جانشون محترم است، اما یه گروهی کارهای انجام میدن که اینها خونشون از اون محکومیت و مسئولیت خارج میشن. اولین گروه کافر حربی است، اون کسی که مستقیم کفر علنی دارد و مقابل اسلام و مسلمی شمشیر از رو بسته است، یعنی علناً به جنگ اسلام و مسلمان آمده است. اون فرد شاخص محدور و دم اینه، کافر حربی که علناً به مقابله اسلام برخواست است. این فرد شاخص. حالا موارد دیگر هم دارن که در جمله بحث عرض می کنم خدمت حالا. از اون طرف وقتی بحث مسئول مدرح می شود و محقون و دم مدرح می شود، میگن سه تا فرد عمدتاً. یک المسلم، مسلمان جانش محفوظ است، حرمت جان مسلمان ثابت و مسلم. دوم و المعاهد، یعنی یهودی و مسیحی که در ذمه اسلام هست، اینها حرمت جانشون با حرمت جان مسلمان هیچ فرقی ندارد. اگر کسی تعدی به جان اینها بکنه قصاص کنه. سوم و من به حکم امام، این متن فقهیست که از این کنم، متن نبایی و فقهیست. و من به حکم امام، و اون کسی که به حکم این دوست
کی به حکم مسلمان رو به حکم اهل ذمه؟ فرزندانش. اطفال مسلمان یه بچه 7 ساله 8 ساله مسلمان نیاز نیست، این اگر به سن بلوغ هم نیست نیاز نیست رو به قبله بیست بگه اشهد ان لا اله الا الله شهادت بگه که میگه مسلمان است، نه، این حکم پدر رو دارن. اولاد اهل ذمه اینا حکم پدرانشون رو دارن، اینا مسئولیت دارن از این باب، محفوظیت دارن، کسی حق تعدی به جان و خون اینها رو ندارد، اینها مسئولیتی رو دارن، اینها میشن محقون و دم. این سه گروه اولی و اون محدور و دم مسلم کافر حربی است. حالا قرآن فرمود ولا یقتلون النفس التي حرم الله، هرگز نمیکشند، اینها دستشون آلوده نمیکنند به خون بندگان خدا، اون نفس هایی که خدا برای اینها حرمت قرار داده است، الا بالحق، مگر به حق. این الا میاد استثناء میکنه. عزیزان مستحضرید که در باب استثناء ادیبان میگویند ما دو گونه استثناء داریم، یا استثناء متصل است یا منقطع است. یا آن است که شما یه شیئی که داخل در جمعه با الا خارجش میکنید، یا از اول داخل نبود، شما به تعارف و مجاز گفتید الا. یعنی گاهی میگویید به تعبیر ادیبان و کتب ادبی ادبیات عرب مقدماتی عرب میگفتن جاء عن القوم الا زیدن، آمدن قوم مگر زید، یعنی زید در بین همین قوم نیومد. این چه استثناء متصل، اونی که داخل بوده ما چیکارش کردیم؟ با الا خارجش کردیم. اگر الا نمیمون زید هم جز به قوم بود آمده بود. اما گاهی میگن اصحایی میکنم برای که همون مثال رو تحفظ کنم عرض میکنم، جاء عن القوم الا همارن، آمدن قوم مگر یک هماری نیامد. این الا همار داخل قوم نیست، آن خدا خودش ما بیاموزد که این مشخصه دیگه، این همار که داخل قوم نیست، این تعبیر تعبیر مجازی است، این استثناء منقطع، اصلا داخل نبوده که ما خارجش کنیم. لذا میگن در استثناء منقطع الا جای لاکنه، یعنی جا عن القوم مثلا قوم آمدن ولیکن این همار مثلا نیامد فرض کنیم، یا عکسش اگر اون منفی باشد این مثبت باشد، ما جا عن القوم الا همارون، قومی نیامدن مگر هماری آمد. این حالا در اینجا این بحث مطرح است، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اینها نمی کشند نفسی را که خدا به او حرمت داده است مگر به حق. یعنی این اصلا نفس محترم را شامل نمیشه یا نه از هم نفوس محترمه، مواردی است که مجوز قبل صادر میشه. ظاهرا خوبه که استثناء متصل باشم در اینجا، یعنی پاره از مواردی که خداوند اجازه قتل نفس رو به عباد الرحمن میده به مجوز قتل است در قرآن. قتل چی؟ قتل قاتل، نسلام بارزش قتل قاتل، ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ممکن این آقای قاتل مسلمانی بوده است که این جنایت را قتل کرده است، یعنی چی بوده؟ یعنی محقون الدم بوده، اما الان که پای قصاص است بکشیدش الا بالحق، این حق است. یا اون که بعض از مجازات هایی که در شرع پیش بینی شده، بعض از معاصی که اینها جزای اون قتل است، بعض از جنایت هایی که اینها در حق خداوند سبحان عمل می شود، پاره از معاصی بزرگ، خب اینها جزای اون قتل است. در شرع مقدس مشخصه در 16 حدی که داریم بعض از حدود جزای اون قتل است. فرمود اینها نمی کشند، جان انسانها رو پاس می دارند الا بالحق، و اونگاه ولا یزنو و من یفعل ذلک یلقى عذابا، و اینا ارتکاب عمل شنیع اخلاقی نمی کنند. ولا یزنو و من یفعل ذلک یلقى عذابا. حالا خود این بحث دیگه بحث مستقل نیست و ابتداء این صفت بعدی است و قلبی هم لطیف قرآن در اینجا مطرح می کند، بحث و یزا افلح العذاب یوم القیامه و یخلط فیه و یخلط فیه مهان، که انشاءالله باشد در نوبت بعد که توفیق سخن خدمت هایان عزیزان داشتیم انشاءالله ادامه مطالب رو در این قسمت به سلم و مبارک خواهیم رسید. خداوند سبحان الهامون بیش از بیش به حضرت قرآن نزدیک بگرداند، از نورانیت کلام خودش بر صفحات دل ما بیش از بیش بتاباند. بسم کل عظیم العظم و العظم العجل و العکم و به قرآن المستحکم اسم جبد عبادنا یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیت الفرج و العافیت و النصر
و جعلنا من اعوانه الى انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار من منافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لاساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقز عبائجنا، صل المسافرين، فك وسراءنا، رد مفقودينا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا. رحم الله من يقرا الفاتحه مع السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.